بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 34 سبک زندگی، 5 اسفند 97، گفتار 3، فصل 2. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما گفتار 3 هست، تعریف مبنای سبک زندگی اسلامی و سبک زندگی غربی بر اساس فلسفه نظام ولایت. البته از فصل قبل من یه دو تا سوال برام مونده بود که حالا اگر فرصت شد آخر جلسه مطرح کنم.
آدم اونجا بفهمه حالا اگه چیز بود.
در مورد یک سوال در مورد که در مورد همین تعریف زیبایی که اون جلسه صحبت شد، اینکه اوصاف الهی چه تناسبی با زیبایی انسانی داره؟ یعنی تو اون تعریفی که ما از زیبایی دادیم این مشخص نشده بود که نسبتش چیه، چون زیبایی رو به استقامت و مقاومت در برابر مثلا کفر و ایتها ما بیشتر معنی کردیم. وقت این تعریف به نظر میرسه که جامعه مانه از یه جهاتی نباشه. خب این از چه جهت تناسب با زیبایی الهی داره؟ از یه جهت این که یه سری از زیبایی هایی که درک میشه توسط مؤمن کافر هر روز صورت میگیره، مثلا زیبایی یک گل بالاخره یه وجه اشتراکی باید داشته باشه. ما وقتی تو فلسفه میایم بحث میکنیم از یه وجه اشتراک شروع میکنیم، بعد نظر خودمون رو میگیم و چیز میکنیم توی مثلا نظام ولایت از تعلق رفتار اینها. اینا اینجا دیده نشده تو این تعریف. حالا مثلا ببینم این به چه صورت میشه تعریف بشه.
حالا دو تا سوال بود، یکی درباره این که زیبایی نسبتش با اوصاف خدا چیه، یکی بحث بچه اشتراک. دو تا بحث. حالا عرضم به خدمتتون که مثلا من اول یه سوالی از اون بکنم. مثلا ما وقتی زیبایی رو توی افعال انبیا توضیح میدیم، این زیبایی الهی نیست؟
یعنی مثلا میگیم به اوصاف الهی متخلق شدن.
میگم حالا اگر مثلا ارزم خدمت اینم نگیم، وقتی ما داریم یه کیفیت خاصی یا یه زیبایی رو توی رفتار انبیا ائمه توضیح میدیم، این مثلا زیبایی الهی نیست؟ اونی که فقط درباره خدا بگیم زیبایی الهیه؟
از اینجا که اونم اوصاف مثلا
یعنی به قول معروف
کارگزاران الهی هستن،
پرچمدار توحید هستن، دین و اینا آوردن، خداپرستی اینا زنده کردن. خب این در جز به قول معروف اصلی ترین عوامل دستگاه خدای متعال هستن اینا. یعنی این که اولا نبوت و امامت و اینا رو مثلا از توحید جدا بدونیم، خود این یه سوالیه. مثلا این چیزی اگه بخواد الهی باشه در خود خدا بگو، بعد مثلا اگه در باره نبوت و امامت گفتی دیگه مثلا خدایی نیستش. خدا این محل تحمله. ولی از اون حالا اصلا این که ما اینجا توضیح دادیم به خاطر این که همون بحثی در باره نسبت این خالق و مخلوق بحث کردیم دیگه، گفتیم خالق بسیط من جمیع الجهات، و بعد ما درکی ازش نداریم و کل خداشناسی رو اصلا فعل در واقع توضیح دادیم توی اما مبانی که توضیح دادیم. گفتیم افعال، ما اثر فعل خدای متعال رو میبینیم که بزرگترین فعل خدای متعال هم که داره میتونه با ما اتمام حجت کنه و رو ما اثر بذاره، یعنی افعال هدایتیه که هدایت هم رکن درش خود خدا نیستش که مثلا بیاد مستقیم ما رو هدایت بکنه، با انبیا این کار رو میکنه. پس چون ما درک از ذات رو نفی کردیم، بعد صفات هم این ذاته، لذا بحث رو اصلا از اونجا شروع نمی کنیم و نمیشه شروع کردن، معنا هم نداره. بخاطر همون بحثی که درباره بسیط من جمعی جواد گفتیم که هر چیزی که هیچ گونه اختلاف و تغایر توش نباشه اصلا عقل قدرت ورود و خروج نداره، عقلا روایات هم نه کردن شرعا، یا روایات هم نبود عقل نمیتونه توی بسیط من جمعی جواد که هیچ نوع اختلاف و تغایر نیست توش و یک واژه که معنی نمیتونه وارد بشه، صفات هم که عین ذات هم فرق نداره. بنابراین اون چیزی که ما پایه خداشناسی رو تشکیل میده عقل عملیه، نه درک عقل نظری نسبت به صفات ذات. عقل عملیه درکی که از فعل خدای متعال و تو افعال خدای متعال. و خدا البته ما رو آفریده، ولی انسان میتونه به قول معروف جدل کنه. خدای متعال مثلا به ما قدرت داده، نمیدونم چش داده، گوش داده، سلامتی داده، بعد آیات تکوینی داده، خورشید داره، ماه داره، اینا رو همش آدم میتونه زیرش بزنه که بگه نه یک کسی دیگه بوده، دو تا بودن، پنج تا بودن. ولی اونجایی که اتمام حجت میشه و قول معروف خصم منفعل میشه و شکست میخوره توی آیات به قول معروف هدایتیشه، توی خالقیت و ربوبیتش عرضم به خدمتتون بشر چون و چرا و تردید و شک میتونه کنه. ولی اونجایی که شکست میخوره عملا، هر چه آدم مثلا دلیل و برهان و اینا بیاره، آخر سر جلو همه مفتزر میشه توی امور هدایته، که امور هدایت هم چیه؟ و رفتار انبیاست و تحمل انبیاست و تمامیت انبیاست. لذا ما زیبایی را اصلا اونجا معنا کردیم. بنابراین بر اساس این استدلالش اصلیش اینه گذاشت. بعد همین نگاه که داشته باشیم، وقت کسی بگه آقا دستگاه مگر خود زیبایی رو واسه انبیا گفته، واسه خدا نگفت، مثلا مگر انبیا غیر از دستگاه خدا اساسا؟ شما مگر با غیر دستگاه خدا ارتباط دارید؟ مگر با ذات خدا مرتبطید؟ شما با دستگاه خدا مرتبطید، یعنی با اونه که شما با ذات رئیس جمهور مرتبط نیستید، با رئیس جمهور هم که رئیس جمهور معصوم نیست و خطا هم مثلا میکنه اینا، بازم با ذاتش مرتبط نیستی، با عمل اکرش توی یه استان مثلا مرتبطی. تازه اونم شما استان دارم ممکنه تا آخر عمرتون هیچ وقت نبینید، آخر سر مثلا با یه کارمند جزء توی مثلا اداره برق مثلا روبروی، وقتی مثلا مشکلی تو فیش برقتون پیش میاد، بعد مثلا واسه شما که اون وقت قضاوتتون در واقع کارآمدی هر کیفیتی، در واقع کارآمدی این دستگاه در واقع همونجاست که بعد هم میگن آقای مثلا این اداراتی که با مردم روبرو هستن و مثلا کار مردم را بندازید که مردم بدبین نشن، چون مردم هم میبینن دیگه. لذا اون زیبایی و زشتی و قضاوتش و فساد و ناکارآمدی یا کارآمدی و عدالت اینا رو همه رو توی میبینه. همون وقتی که رفع داره آب و فاضلاب بر فیشش رو درست کنن، گوش نکردن مثلا یا گوش کردن خوب انجام دادن، ها دیگه چه برسه به خدا. بنابراین این علت مبنایی داره که زیبایی رو اصلا ما اونجا معنا نمی‌کنیم. این طرف تو فعل، تو فعل هم هدایت، هدایت هم که رکنش انبیا هستن. و
سال دوم،
سال دوم هم که فهمیدید که چی فهمیدیم؟
وجه اشتراک مفاهمه بیم.
خب وجه اشتراک همین وقت که انسان و موجود مختار تعریف کردیم، علیت رو برش حاکم نکردیم، اختیار از اول سه تا جهت داره، یعنی اختیار ذاتاً اشتراک پذیر نیست، حداقل دو راه هست. وقتی تو اون مبنای همون وحدت و کثرت زمان و مکان اختیار آگاهی اومدیم، گفتیم اختیار به قول معروف محکوم علیت نیست بلکه حاکم بر علیته، اون وقت خب اختیار از اول سه تا یا حداقل دو تا جهت داره، اصلا وجه اشتراک نداره. کف اصل وجود اختیار بله، وجه اشتراک همه انسان هست، ولی وقتی که میاد تو کیفیت از اول میخواد بره تو این دست یا تو اون دست. لذا عرض کردیم هم میگه تو یه بخشی هم گفتیم، میگفتیم اتفاقا وجه اشتراک آره تو منطقه حوزه این کار میکنن، ولی این مشکلش چیه؟ وقتی وجه اشتراک میگیرن همه اموری که هست، چه کیفیت های باطل چه کیفیت های حق، مثلا توی موجود بودن به اشتراک میرسن، بعد دیگه حق و باطل دیگه معنا نداره، همش میشه موجود، وجودم که خیر محض و فلان و اینا، بعد مجموعش شروع رو عدمی بکنیم. اتفاقا همین وجه اشتراک اینطوری، بعض وجه اشتراک البته لازم هست، ولی نباید مبنای کار منطقی شما قرار بگیره. حتما شما به وجه اشتراک های نیاز دارید، به ابزارش هم و منطقی هم که این کار میکنه نیاز دارید، اما اگه اینو مبنا قرار بدید سبک زندگی اسلامی معنا نداره، چون اون وقت همه کیفیت های باطلی که اونا درست میکنن، کیفیت حقی که انبیا درست میکنن، همشون موجودن. بعد هم وقت موجودم خیر مزه، وقت شرورم عدمی میشه و الی آخر. پس اینم بهش هم اونجا اشاره کردم. یه نکته هم دوره همون کیفیت کمیت گفتید، من با آجار الله هم یه مباحثه کردم، ایشون هم همین پیشنهادی که حالا کم و بیش تو ذهن من بود دادن، که اگه شما عرضم به خدمتون بخواد کیفیت رو، آجار مثلا گفته بودن قدرت و اراده و همون نظام خلافت، گفته بودن فلسفه جلال، بعد کیفیت مطمئن فلسفه جمال بعد کمیتی هم کمیت هم بسی بارش نگفته بودم که از اون طرف کمیت یه وصفی گفته نشده برداشت. بعدش هم هم بحثه که در باره کمیت و سوره قدر و از زهره هم گفتن تناسب نداره. ایشون هم به نظرشون همین رسید که یه یعنی حداقل جواب اولیه حالا باز تو متن آجاقا یا نوارش هم باید تعمق بکنیم شاید درک جدیدی برسیم ایشون حرفش دقیق تر باشه، ولی این چیزی که اول به ذهن رسید که همون در واقع همون کیفیت باید مسئله جلال باشه، کمیت مسئله جمال باشه، بعد نسبت بین این دوتا همون نظام خلقت یا همون فلسفه اشتداد معین میکنه. این چه کیفیتی خوب است چه کمیتی لازم است این بر اساس اینکه چه نظام خلقت چه رشدی بخواد و اشتدادی بخواد معین میشه. یعنی اون کیفیت ها اون در واقع قدرت و اراده رو معین میکنن، اون کمیت ها جمال و زیبایی رو معین میکنن، بعد نسبت بین این دوتا فلسفه اشتداد نسبت به این دوتا رو تمام کنم. حالا متن اینطوری نیست دیگه، یعنی به وقتی که با شما آغاز کردیم متن رو میتونم درک که بتونه توضیح بده نسبتش با اون بحثه نداشتم مگر اینکه خود متن رو عوض کنیم. ببخشید
عنوان تغییر
میکنه
یعنی نحوه
چینشه؟ نه همین که عرضم بخونم همین تطبیقی که دادن که میگم عرض کنم تا اینجاش ما متوجه حداقلش ما متوجه نشدیم این بیان حاج آقا رو که میگن نظام خلقت و فلسفه اشتداد میشه فلسفه جلال، بعد کیفیت و زیبایی اینا میشه فلسفه جمال، بعد کمیت هم بحث خاصی برش نمیگه. اینو من همونطور که من شما سوال کردم من گفتم برای فکر کنم من متوجه نشدم، میشونم متوجه نشدم شما این پیشنهاد دادن که در واقع همون شما اون اشتداده رو و اون رشدی که برای محور نظام در ارتباط خدای متعال و نبی اکرم هستش اون مبناست، بعد کیفیت‌هایی رو معین می‌کنه و کمیت‌هایی رو، نسبت بین کیفیت و کمیت‌ها رو همین اشتداد معین می‌کنه. یعنی وقتی دیگه کیفیت‌ها میشه جلال و قدرت و اراده، کمیت‌ها مثلا میشه زیبایی و حالا چیزی که ما متوجهش میشیم اینه. حالا این بیان آجا رو من هنوز اینکه تو چجور توضیح بدیم من متوجه نمیشم، شاید حالا بعدن فکر بکنیم و بحث دیگر رو ببینیم اونها این بیان درست باشه، ولی حالا فعلا که
اون نوشته بشه که
بعدن بشه عرضم به خدمتتون تو عنوانات درونیش میشه دیگه، تو عنوانی که مثلا بازگشت فلسفه زیبایی و فلسفه کیفیت نیست، این فلسفه زیبایی رو باید تو کمیت معنا بکنیم یا مثلا ارزم خدمت رو، یعنی به باره دیگه اصل حول و قوه و اینا رو خدای متعال با آفرینش نظام خلقت بر محور نبی اکرم انجام دادن، بعدش این کیفیت های حق به درخواست نبی اکرم و ائمه معصومین شکل میگیرن و کمیتش هم عرضم به خدمتتون به مدیریت مثلا حضرت زهرا شکل میگیره. این دوتا نسبت بینشون رو همون انعامی که خدای متعال میکنه بهشون تو اشتداد و رشدشون معین میکنه. اگه بخوام با اون بحث قبلی جمع بشه اینجوری جمع میشه، این بحث خودش با اون جمع نمیشه، خلاص این نوع بحث اون جمع
در سوم تعریف مبنایی از سبک زندگی اسلامی و سبک زندگی غربی بر اساس فلسفه نظام ولایت. خب ما در قسمت قبل ضرورت تقوم و به وحدت رسیدن سه تا فلسفه اشتداد و کمیت و کیفیت رو برای اینکه بتونیم به یه سبک زندگی اسلامی برسیم توضیح دادیم ضرورتش رو. حالا در این قسمت میخوایم بیایی تعریفی از خود سبک زندگی اسلامی بپردازیم بر اساس فلسفه نظام ولایت.
ما اونجا ریشه های مفهومیشو گفتیم که درباره همه اینا باید شما یه تحلیل داشته باشید که توانایی هماوردی با دشمن داشته باشید. حالا میخوایم بر اون اساس خود سبک زندگی رو تحلیل میکنیم.
این فلسفه نظام ولایت یعنی همون سبس به خدای متعال خالقیت و ربوبیت هدایت؟
به یه معنا آره، به یه معنا آره. یه معنا کن یه عرضم به خدمتتون، یه بحث توی به قول معروف هم توضیح نمایشگاه هم هست، یه بحث در فلسفه منطق داریم، بعدش که فلسفه منطق عوض بشه اون وقت اصالت فعالیت به وجود بیاد. بعد اصالت فعالیت خودش مثلا یه درکی بخواد بده از اعتقادات، این درک رو میده، یه خالقیت ربوبیت هدایت. همونطور که اونها مثلا صفات ذات و صفات مثلا از این حرفا، ذات و صفات و اینا، این اینطوری بحث میکنه. یعنی تطبیق اون مبنا در توصیف حرکت اگه بخواد تطبیق بده کنه رو بر تبیین اعتقادات، مثلا میشه خالقیت ربوبیت هدایت. عبارت دیگه یه دونه فلسفه بالمعنی العام داریم درباره اصل زمان، اصل مکان، اصل وجود، اصل ماهیت، اصل حرکت اینا صحبت میکنه. بعد میاد یه فلسفه بالمعنی الاخص اینا رو خدا، رو اعتقادات، رو معاد تطبیق میدن، واسه اینا استدلال میارن الاخر. این تو اون سطح دوم. وگرنه اون بحث فلسفه نظام ولایت اونجایی که بحث از امر حاکم بر منطقه میکرد چی بود؟ بساطت بود مثلا، بعد ترکب بود، بعد تعلق بود، بعد فعالیت بود، اینا هیچ چیزی بحث خالقیت رو به هدایت نیست. وقتی که شما اون ابزار نگاه به جهانتون عوض شد، اون وقت اعتقادات رو اینطوری بر اساس این سه تا وصف توصیف میکنه.
قسمت
تو
منطق یه
جور
خودشو نشون میده، تو فلسفه یه جور، تو اعتقادات هم
اینجور. بله، تو اصول، یعنی اگه مبنای عام باشه تو همه علوم باید خودش رو یه جوری نشون بده. یه همونطوری که مثلا منطق سوری یا فلسفه صدری هم همین کار رو میکنه.
قسمت اول ضرورت بهینه مبانی روش.
راستین مثلا فلسفه صدری مثلا میاد در فلسفه صدری و فلسفه سینایی جفتشون درباره ماهیت و وجود اینا بحث میکنن به نحو عام. بعدش وقت تطبیق میدن رو خدا، مثلا میگن خدا مثلا واجب، اونا میگن واجب الوجود، یا اینا مثلا میگن نمیدونم من چی وجود تشکیکی الی آخر. اینم در ازای اونا یه بحث عامی مطرح میکنه درباره بساطت و ترکب و تعلق و فعالیت. بعد برای اساس میاد دیگه تو اوصاف فعل وارد میشه. اوصاف ذات نمیگم، تو اوصاف فعل میسته. بله،
کد 1-1 نظام واحد مبنای سبک زندگی اسلامی و تفکیک حوزه های از یکدیگر علت نفوذ غرب. ما قبلا گفتیم که نیاز به یک نظام واحد داریم و به همین دلیل هست و ایرادی که ما الان به نظام فعلی وارد میکنیم از نظر مبانی در این هست که حوزه ها و بخش های مختلف از هم تفکیک شده، یعنی خداشناسی از هستی شناسی، انسان شناسی از جامعه شناسی و کلن به خاطر اون نگاه منطق سوری اینها از هم دیگه جدا شده که باعث میشه که نتونیم اینا رو به وحدت برسونیم و در یک نظام واحد بتونیم موضوعات رو سامان بدیم. در حالی که ما برای اینکه بخوایم اعتقاداتمون رو به صورت عینی در جامعه جریان بدیم، نیاز داریم که معنای پرستش رو به صورت یه تعریفی که در یک نظام واحد دیده بشه انجام بدیم که بتونیم نحوه جریانش در سایر ابعاد زندگی مشخص کنیم و به این صورت از توصیه‌های آرمانی و عباداتی که فردی هستن جلوگیری میشه و اون آسیب ها و بلاهایی رو که این نحوه عبادت و این نحوه تعریف از سبک از موضوعات مختلف دامنگیر کسایی که این تعریف ها رو انجام دادن، حالا مثلا به طور عام اینجا در مورد اهل تسنن گفته شده و سایر کشورهای اسلامی، از این جلوگیری کنیم.
یعنی به عبارت دیگه شما اگر دنبال این هستید که سبک زندگی میخواید طراحی بکنید، و سبک زندگی هم گفتیم چه ابعاد تمدنی و حاکمیتی داره، هر جا که تفکیک کردید بعد تفکیک اثرش چیه، بعد میگید اینجا برای من، بقیش برای من نیست، من مسئولیت ندارم. اگه این کار کردید یعنی سبک زندگی نمیتونید بدید. هر موقع تفکیک کردید، در تفکیک یعنی چی؟ یه حکم از موضوع، میگه حکم برای من، موضوع برای شما. تفکیک یعنی چی؟ میگه موضوع شناسی برای تکوان مادی برای شما، تکوان معنوی برای من. این یعنی شما نمیخواید مسئولیت طراحی سبک زندگی رو به اون معنی که گفتیم در اصل تمدن حاکمیت به عهده بگیرید. چرا؟ چون سبک زندگی یعنی میخواد همه مسئله زندگی روزمره انسان آخرش اینه دیگه، میخواد همه ابعاد زندگی روزمره انسان رو واسهش طرح بده دیگه. هر جا که گفتیم نه من طرحی ندارم واسه یکی دیگه، بعد اون با مبنای خودش میتونه بیاد طرح بده، و بعد اگه مبناش قوی‌تر باشه تو همون جایی که شما رها کردید و از همون جا بر شما حاکم بشه، و همون جایی که شما گفتید نه من مسئولیت میپذیرم اونجا رو ببره به انزوا. بنابراین نمیتونید شما بگید که من میخوام مدیریت کنم، میخوام حاکمیت کنم، بعد همه موضوعات و همه عرصه‌ها رو توی نظام واحد واسهش نظر نداشته باشید، واسهش بحث نداشته باشید، بخواید با تفکیک واگذار بکنید. واگذار که کردید مبانی دیگه هستن، اونا همون بسیاری که واگذار کردید و طبق مبنای خودشون مدیریت میکنن، بعدش هم اگه قوی تر باشن که حالا فعلا اینطوری هستن، همون مسائلی که برای واضح شدن و عینیت داره و اینا رو میان حاکم میکنن بر اون چیزایی که شما میخواستید محقق کنید و گفتید حالا ما مسئولش هستیم. و برای میگین ها که اعتقادات رو اگه تا عمل تا ابعاد زندگی نیارید، اون وقت انفعال و عقب نشین توی امور اجتماعی حتمیه. بعد اون کسایی که آوردن تو همه ابعاد زندگی اعتقاداتشون رو، اعتقاد شما رو میبرن توی انزوا، میشن اعتقاد شما توی توصیه آرمانی، آرمانای اونا هی محقق میشه، حرفای شما هی میشه آرمانای دست نیافتن.
اینجا این که میگه خاصبین خلافت صفر از اعتقادات جدا کردن، یعنی همون قیاس و استثنایی که انجام میدادن؟
نه بجز اون اصلا میگه در واقع توی توحید و نبوت و ولایت و اینا عرضم به خدمتتون، عقل خودشون اومدن مطرح کردن، بعد فقه رو گفتن آقا باشه برید از مثلا بیانات نبوی اینا استفاده بکنید. حالا تو همون استفاده فقه از بیانات نبوی هم کلی انحراف و تعویل و بدعت درست کردن ها، ولی کلا گفتن خب این حوزه‌ای که شما برید مشغول باشید، بعدش مثلا امر حکومت و پیامبر حرفی نداشته، بعد یواش یواش که رفتن جلو توی اعتقادات هم اومدن گفتن خب اعتقادات هم باید عقل خودمون میریم پیدا میکنه، نگفتن مثلا بریم از ائمه اهل بیت میگیریم اعتقاداتو. اون معنای در واقع پرستش اجتماعی رو که توی مدیریت جامعه بود گرفتن دست خودشون، گفتن پیامبر کسی رو معین نکرده، سپرده به امت، امت خودشون معین کنن. بعد کجا گفتن باید حتما تبعیت کنید و دست نمیتونید بزنید؟ اینا گفتن تو فقه و اوامر و نواهی مثلا هر چی پیامبر گفت، که اونجا هم البته نکردن، اونجا هم بدعت درست کردن، ولی مرجعیت آیات و روایات مثلا تو اون پذیرفتن. اینجا گفتن نه، اینجا جایی که پیامبر وارد نشده، پیامبر نیومدن واسه خودش دانشی معین بکنه، پیامبر آخرت واسه اهل بیتش پسندیده، دنیا رو اهل بیت نپسندیده، گفته دنیا آخرت واسه ما جمع نمیشه. که اعتقادات که اینجا میگم اعتقاداتی که حالا ما به صورت خداپرستی در تحقق و عینیت میگیم دیگه، یعنی مسئله ولایت و حکومت و اون فضایی که بعد واسه یه جریان توحید محقق بشه، اونجا رو گفتم ما خودمون انجام میدیم، شرعی و اینا نیستش، عقلانیت خودمون رو گذاشت.
کده یک دو، ضرورت تعمق در روش فهم از دین با توجه به نفی نگاه عوامانه و نفی وحی بر غیر معصومی. ما حالا گفتیم که باید یک نظام واحد داشته باشیم، اما ما در این موضوع با دو تا عدم دسترسی و دو تا محدودیت مواجه هستیم. یکی محدودیت اولمون عدم دسترسی مستقیم به امام معصوم هست، که امکان ارتزاق مستقیم از علم وحیانی برای ما میسر نیست، هرچند که میتونیم از نواب عام ایشون استفاده کنیم که تحت عنایت خاصه اون حضرت قرار دارن فهمشون و درکشون، اما باز این فاصله خیلی زیادی داره از ارتزاق مستقیم از علم امام معصوم.
الان بر سر استفاده ما از نواب عام نیست، داره خود نواب عام رو توضیح میدیم. یه نواب عام گرچه میتونن از آثار اخبار که از انبیا و اوصیا به دستشون رسیده استفاده کنن، اما این به معنی نیست که عین وحی رو میفهمن.
تفاوت میکنه علم اونها در هر صورت،
یعنی باید با ظرفیت عقلانی خودشون با اون ابزاری که خودشون ساختن برن آیات و روایات رو بفهمن، به توان به درجه ایمانی خودشون، به قدرت علم و اصولی که ساختن، به محدودیت‌های عینی که دارن، با همه اینا میرن آیات و روایات رو میفهمن. بنابراین عرضم به خدمتتون ما دسترسی مستقیم نداریم که بگیم حضرت گفت همین گفت و منظورش هم همین بود و اینا، نه، ما با یه ابزاری که سعی کردیم حجیتش رو اثبات بکنیم با اون میریم متوجه میشیم، با عقلانیت غیر معصوم میریم برخورد میکنیم به آیات و روایات. این خیلی فرق داره با موقعی که خود حضرت یه چیزی بفهمه دوران ظهور باشه مثلا، همون باشن به حضرت یه چیزی بفهمن، بعدم مثلا اگه ما دقیق نفهمیم یا شما نفهمیم، حضرت میگه آقا اینطوریه اونطوریه، اینجا شو درست نفهمید اون حرکت رو بکنید الی آخر. پس استفاده کسی وحی نازل نمیشه و علمش خطا ناپذیر نیست.
دومین محدودیتی که ما داریم اینه که نباید با دین یک برخورد دین و فهم اون یک برخورد حد اقلی بشه، بلکه باید اون رو در سطح حاکمیت و تمدن ببینیم که برای این منظور حتما نیازمند یک تخصص و فهم عمیق هستیم.
البته حالا توی فضای امروز شده حاکمیت و تمدن، هم موقع هم که فقهای شیعه مثلا تو تقیه بودن و مثلا قدرت دست التصنم بود، اون موقع هم همین حرفه هست، یعنی نفی نگاه عوامانه، نمیشه بدون تخصص بریم دین رو بفهمیم. همینطور عوامانه مثلا شما مثلا یه درک بدیهی دارید که مثلا وقتی میرید بیرون روزه، بداهتا معلومه دیگه، اینطوری نیست که بگی بداهتا مقصود آیات و روایات و جمع زدنشون و جمع بندیشون و تعارضش و دلالتش و اینا بدیهیه که عرفی و بدیهی بدون اختلاف و احتیاج به بحث علمی حل شه، نه، احتیاج به بحث علمی و کار تخصصی داره. از اون ور به ما وحی نمیشه و خطا پذیر هست علممون، ولو موضوع علممون ادبیات وحی باشه، آیات و روایات باشه، ولی فهم ما خطا پذیره. از اون ور این فهم خطا پذیر نمیشه عوامانه شکل بگیره، باید با استدلال و با کار تخصصی شکل بگیره، همون که تو عمر هست که نفی نگاه عوامانه.
پس بنابراین ما برای اینکه بتونیم این نفی را، این محدودیت رو که داریم از بین ببریم، باید فهم تخصصی و نخبگانی پیدا کنیم و الان موضوع تکلیفی که ما داریم همین فهم تخصصی و نخبگانی از دین هست که در دوران غیبت باید مورد توجه قرار بگیره و از یک فهم غیر تخصصی جلوگیری کنه.
یعنی این دوتا نف دقت در روش فهم رو ما ضروری میکنه، یه ضرورت میسازه، دوتا نف میکنیم، این دوتا نفع واسه ما این ضرورت رو میسازه که باید روشمند دین رو بفهمیم. از این طرف نمیشه روش رو نفع بکنیم چون که کسی همه خطا پذیره، کسی نمیگه من فهمیدم همونه، باید واسه بقیه در واقع استدلال بیاره. از این طرف هم نمیتونیم بگیم همینطوری میفهمیم، نمیشه همینطوری فهمید، نمیشه بگیم هم که ما فهمیدیم درسته. بنابراین این دوتا نفع نتیجهش میشه چی؟ روش فهم دین باید هی مورد دقت باشه و دقیق باشه، خصوصا دیگه حالا حاکمیت و تمدن هم میخوایم اسلام تو حاکمیت و تمدن هم جاری بکنیم دیگه، این حتما دیگه یه کار بدیهی و ساده و بسیط و اینا نیست و بدون احتیاج و تخصص امکان نداره. نفسی
حالا
استفاده
گیری با خوده
غیر معصوم، یعنی که
میخوام بگم
نفی خطا ناپذیری در علم غیر معصوم یا هر چی، مثلا آره
این قسمت نفی وحی باید ابتدا قرار بگیره، بعدش عوامانه،
یا مثلا نگاه عوام عالم حد اقلی معلومه باشه من معناش چی هست.
نه نفی وحی بر غیر معصومین و نفی نگاه عوامانه به دین،
مثلا علم خطا
ناپذیر، نفی علم خطا ناپذیر برای غیر معصوم و نفی نگاه عوامانه در فهم از حداقلی. آخه یه اصطلاح به چیزای دیگه انصراف پیدا میکنه، مثلا حداقلی مثلا به چیزام میگن، اونایی که میگن آقا مثلا ارزم به خدمتتون ما احکام فردی میگیم بقیه چیزا واسه خودتون واسه متخصصین، به اینم میگن
این روشی منظور هست اینجا.
بله
نگاه عوامانه در مقابل
نگاه تخصصی، در مقابل تخصص عوامانه، در مقابل تخصص میگه شما همونطوری که مثلا توی نیازمندی مادی مثلا مثل آب میگه لوله کش باید بیارم، خودم نمیتونم لوله کش کنم خونم، بعد واسه برق هم میگه برقکار باید بیارم، میگه فهم از دینم همینطوری باید باش برخورد کنم، نمیتونی بگی من خودم میرم قرآن میخونم احکام میفهمم، نه تخصص لازم داره،
یعنی عوامان و غیر تخصص.
بله
خود یک سه شکستن بت‌های عقلی و مفهومی به مثابه موضوع امتحانات در فصل در سر فصل دوم تاریخ. ما خب تا اینجا مشخص شد که موضوع تکلیفی که ما الان داریم فهم تخصصی و نخبگانی از دین هست، که ارتباط این موضوع با سرفصل دوم تاریخ در اینه که در فصل اول تاریخ بت‌هایی که وجود داشت از جنس سنگ و چوب بود و انبیا مأمور بودن که اونها را از بین ببرن، اما بعد از بعثت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم دیگه این بت‌ها تبدیل شدن به یک بت‌های عقلانی در واقع، و درگیری در از سطح حسی به سطح عقلانی رفت و ما نمیتونیم بگیم که انبیا با تلاش میکردن در جهت نفی کفر و شکستن بت‌های سنگ و چوبی، اما ائمه معصومین فقط به ترویج احکام فقهی میپردازن و هیچ درگیری اعتقادی بین ایمان و کفر و خدا پرستی دنیا پرستی نیست، چون این درگیری تا روز قیامت ادامه داره و حتی بعد از غیبت حضرت ولیعصر جلال طالب فرجه الشریف این درگیری توسط نایبان عام امام زمان انجام میشه.
این شکلش عوض شده، یعنی درگیری اعتقادی رو شما نمیتونید نفی بکنید، بلکه باید بگید شکلش عوض شده، و الا اون وقت باید مثلا ائمه معصومین همین میشن مبین مسئله گوها، یه سری مسئله گوهایی هستن، پیامبر دیگه یه فضای اعتقادی رو ایجاد کرده، بعد توی فضای اعتقادی دیگه همه معتقده، حالا یه سری مسئله گو لازم بودی که بیان همه مسئله ها به ما بگن، مثلا این دوری میشه نتیجه اگه همشه فرق بزنی همشه لازمه ای داره.
پس بنابراین این بحثای عقلانی که مثل فلسفه و منطق و این بحثایی که ما میکنیم نه تنها یک ضرورت اجتماعی دوران غیبته، بلکه یک ضرورت تاریخیه که مراحل سرفصل تاریخ رو که تاریخ تکامل بشری بوده ما الان در سرفصل دومش هستیم و باید این ضرورت رو حتما به عنوان یه تکلیف انجام بدیم.
این تو مراحل تکامل بشری اول امتحانات حسی بوده، حالا امتحانات عقلانی میشه، لذا فقط تو امتحانات عقلانی امتحان میگیرن که چی بشه طرف از این امتحانات عبور کنه، درجهش بره بالا دیگه، و اون به قول معروف کاسیاش و نقایصش و ناخالصیاش بریزه و از بین بره و پاک بشه. تاریخ هم اگه مثل یه موجود زنده مثل یه انسان نگاه بکنی همین یه ابعاد حسی و جسمی داشته، حالا اونا مورد امتحان قرار گرفته، حالا ابعاد عقلانی و فکری و سنجشیش موضوع امتحان. بنابراین هم ضرورت اجتماعی میگم براش، هم ضرورت تاریخی میگم. ضرورت اجتماعیش هم یکی یکم هم یکی دو جفتش ضرورت اجتماعی ره، یکی سر داره ضرورت تاریخیش هم اشاره.
در کد 1.4 میگیم که توانایی منحل کردن عقلانیت مدرن در معرف حق الهیه به عنوان شاخصه ارتقاء ظرفیت تفقه خب ما پس وقتی که گفتیم الان یه سری بُعدهای عقلانی وجود داره، ما که بر طبق اونها اصول اعتقادی مادی در سبک زندگی غربی شکل گرفته، اینها باید مورد نقد و نقض قرار بگیرن و شکسته بشن و بعد از اون بتونیم با این بعد از نقد و نقض اینها بتونیم اعتقادات حقه الهیه رو جریان بدیم که بدون مقابله علمی با این اصول این امکان پذیر نیست. و اگر فقط بخوایم یه مباحث روبنایی و جدلی باهاش بخوایم با سبک زندگی غربی برخورد کنیم، اصلا نمیتونیم یه سبک زندگی اسلامی رو اجرا کنیم.
یعنی به مدت دیگه مثلا شما اشکالات نظری هم بکنیم، اونا بگه اشکالات نظری وارده، حتی قبول کنه اشکالات نظری شما به این اصولی که بعدن اسم برن وارده، بعد میگه ولی خب من ازش استفاده میکنم، کارآمدی داره، زندگی رو تغییر مقیاس میدم، کار خودش رو پس میکنه. میگه حالا هر وقت هم شما به قول معروف حل اشکال هم کردی، بیار به ما بگو، ما از استفاده هم کنم. ولی حالا اشکال کردی، خب باشه، اشکالت هم وارد از نظر فکری و نظری مثلا، ولی مسئله اینه که این داره آثار عینی خودشو میذاره، میتونیم یه درصدی از کارآمدی داریم ازش میگیریم، کار راه خودشو میره، لذا اشکال شما میشه یه سری جدل که حالا از نظر فکری ممکنه کسایی که اهل فکرن مثلا میگه آها اشکال خوبی، ولی سرپرستی عمل اونا دستشون میگیره و همه رو به خودشون میبرن. بنابراین اون اگر درگیری وجود داره و درگیری اعتقادی هم هست و موضوعش رفته رو عقلانیت، اون چیزی در واقع میتونه مبنای کار ما باشه که به زورش برسه به این عقلانیته که حمله بره، قدرت انحلالشو داشته باشه، قدرت هضمشو داشته باشه، اون میشه معنای فقه، معنای تفقه، معنای دفاع از دین، اون میشه.
وقتی اصول موضوع عمدتاً این چیزی که الان مطرح شده در علوم پایه هست.
بله.
و حالا در واقع اینجا حالا من
یعنی شما در مقابل اعتقادات شما، اونم اعتقاداتشون اوناست.
بله.
شما توحید و نبوت و اینا دارید، اونا اعتقاداتشون درباره ماده است. ماده گرا هستن، شما میگی مادی گرای و اینا. لذا مبنای فکریش اونجایی که داره اصل ماده رو توضیح میده، اونجا میشه مثل اصول اعتقاداتش که توی علوم پایشون میاد که رفتار ماده رو میخواد تحلیل بکنه و بعدش کیفیت و کمیت معین بکنه. شما مثلا اشتداد رو توی اختیار گفتید و بعد کیفیت و کمیتاش رو به تبع جدیری اختیار، اونها اشتداد رو واسه ماده میگن و کیفیت و کمیتش هم علوم.
این چیزی که ما الان داریم در واقع چیزی که بیشتر حالت نظری داره. وقت چطور
می‌تونیم
اونو با این
همین شما
معرض کنیم؟
یعنی بعد حتما ما اینو که گفتیم مقصود اینه که نفی نظری نباید بشه، بعد اشکال نظری هم بشه.
نه، منظورم اینه که چطور وقت
بعد خاصیت، ولی اون اشکالی وقتی شما بحث نظری میکنید حتما بعد بحثتون خاصیت مبنا قرار گرفته مثلا تحقیقات میدانی و تصرف تو خارج و آزمایشگاه و اینا هم داشته باشه. مثلا اینه، اگر نمیگه آقا نه اشکال نظری نکن، حتما
سوال من چیز دیگه یه که قسمت بعدش بعد از گفتن این که اصول موضوع بقای انرژی در فیزیک و زیست و ریاضی و پزشکی گفتن که علامه حسینی هاشمی به طور ریشه موفق به نقد و نقضش شده. وقت این چطور میتونه، چجوریه که اون اینو در عینیت پیاده کردن و چطور میگه که ایشون توی تونستن نقد و نقض کنن رو؟
خب همون دیگه بحث
موضوع علوم که تغییر نکرده، ما نتونستیم هیچ اشکال مثلا چیزی بهش وارد کنیم.
همون بحث شما حتما یه تلاعم نظری شما بهش نقد بکنید، بعدش هم بگید که اگه این اشکال نظری که میکنی یه عامل دیگه ای رو توی به قول معروف تحلیلتون ببینید، اون وقت تصرفتون تو آزمایشگاه و بعد کارآمدی اون وقت بالاتر میره. یعنی اونا یه عواملی میبینن، بعد بر اساسش تئوری میدن، بعدش هم آزمایشگاه میبرن، بعدش هم جواب داد میبرن خط تولید. اگه شما بحثی داشته باشید که حاکم بر نظر و عمل باشه، حاکم بر نظر و عمل باشه، فقط نظری نباشه. اون وقت هم باید تلاوم نظریشو اشکال بکنی به اون کسی، اون چیزی که اون داره هم تلاوم نظریشو بگی همه هم هماهنگ نیست، نمیخونه، ناسازگاره. هم بعد بگی اون عاملی که میاد سازگاری ایجاد میکنه، اون وقت بیا قدرت طوری توصیف میکنم که قدرت تبدیل به تحقیقات میدانی و آزمایشگاه اینا هم داره که معادله رو را همین بحث میکنم دیگه. این منطق معادله کارش همینه، میخواد ببره اون بحث رو ببره تو تغییرات عینی و بحث یعنی معادله کارش همین محاسبه تغییرات تو خارجه.
واسه اینجا توضیح ناقصه خود کتاب، چون بیشتر مورد این توضیح نداده که معادله سازی و اینها تونسته انجام شد. بیشتر تئوریزه کردن عدالت سیاسی فرهنگی اقتصادی، اون وقت ربطی به اون اصول اعتقادی ما نداره.
اصلا تئوریزه کردن معناش همینه دیگه، تئوریزه کردن. البته میگم آره شاید توضیح بشه، ولی اصطلاح تئوریزه اصلا همین معنا رو میرسونه که اونا در واقع وقتی که یه بحث نظری میکنن بعدش میبرن تو آزمایشگاه ازش اثرش رو مطالعه میکنن، اگه جواب داد به کار میگیرن. تئوریزه ها بحثش منظور معنیش بحث تئوریک از نظر ما و نظری نیستش، اون نظریه‌ای که بعد میخواد مبنای تصرف تو خارج بشه که حتما از آزمون و اینا میگذره. به این میگه تئوریزه،
یعنی یه تئوری رو وقتی که بتونی
اصلا تئوری معطوف به تئوری از نظر عناوین رشد تغییر معطوف به عمله، یعنی یه ملاحظه نسبت به خارج میکنه، یه حدس میزنه که این عوامل مثلا عوامل مؤثر اینا هستن، بعد در اصل اون حدسه یه آزمایشی میکنه، بعد اگه جواب داد یه شرایطی رو رعایت کرد، شرایط رو رعایت کردن و جواب داد، میگه به نسبت
تئوریزه شد،
به نسبت تئوریزه شد قابل تعمیمه، میشه به کار گرفت.
هم نظریه دیگه.
بله این اصطلاح اصلا همین میگه، ولی بله حالا
این خوب ره ارتباطش با اون که اونا اصول و موضوع مثلا اعتقادات مادیه با این قسمت عدالت سیاسی فرهنگ اقتصادی یه خورده شاید حالا توضیح بیشتر
بگم. مثلا خود دوباره عدالت سیاسی، عدالت فرهنگی، عدالت اقتصادی این همه عناوین عینیه. میگه یه فلسفه چگونگی، یعنی اون بحث نظریه رو تموم کرده که میتونه چیکار کنه، میتونه بیاد یه خاصیت تو عینیت بسازه.
فلسفه
چگونگی
نظری
هست، امر حاکم بر نظر و عمله، یعنی توصیف نظری حتما شما توصیف نظری که ربطش از عینیت نباید قطع باشه. اگر حتما شما تو بحث فلسفه حتما بحث نظری میکنی، ولی چه نظری؟ این که مراحل تبدیل رو توصیف بکنی یا این که وجه اشتراک بگیری که مفاهیم ذهنی بحث بکنی. آخر سر عقله که میاد بحث میکنه دیگه، ولی عقل بیاد روند تبدیل رو تحلیل بکنه در خارج یا روند وجه اشتراک تو ذهن. اولا خواستش استدلال دیگه، بحث نظری.
در واقع منطق و فلسفه موجودی که در حوزه وجود داره برای جدل با کفار و دفاع از اعتقادات حق در گذشته مناسب بوده و به همین منظور اصلا ایجاد شده که حالا مثلا جدل و خطابات و اینها که توی منطق
اونا هم بحث نظری داشتن در رد خدا، اینا هم جواب نظری میدن.
اما برای طراحی سبک زندگی اسلامی باید از یک منطقی بهره بگیریم که فلسفه چگونگی و فلسفه شدن رو بتونه جریان بده، اون هم از طریق نظام ولایت
که بر مبنای تعبد بفرد،
بر مبنای
ولایت متناسب با اعتقادات،
متناسب با اعتقادات که بتونه مبنای اداره جامعه در درگیری با کفر و نفاق باشه. اما سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که خب پس اگر اینطوری هست چرا پس این مسائل در قرآن کریم مطرح نشده؟
مثلا هست که این پاراگراف بعدی مطرح کنید، همون جایی که بحث اصل بقای انرژی تو فیزیک میگن، این چون به نظر اصول مهمی است که پایه فیزیک و زیست و ریاضیات که بس علوم پایه هست رو زده، مثلا تو بحث اصل بقای انرژی در مقابلش این مطرح میشه که مثلا چیز حالا علت حرکت رو مطرح میکنه که علت این حرکت رو مثلا ماده میدونن موانی الهی یا اصلا عقل متعبد مثلا خالق رو علت حرکت میدونه، مورد نقضش چیه مثلا؟
ولی هم اگر بشه یه چیز در مورد فلسفه شدن که اینها نقض شده باشه بگیم.
الان میگم اصل تنازع بقا، اصل تنازع برای بقا در زیست شناسی که قبلا بحث کردم، گفتم چه جوری موجودات در هم منحل میشن. تنازع بقا نیست بلکه چیه، اتفاقا گذشتن از خود برای ارتقاء درجه و تغییر مقیاسه. یعنی فدا شدن، نه تنازع. اون تنازع اصل خودشون که بعد دعوا میکنه که باقی بمونه، در حالی که اصلا این تبدیل ها، این تبدیل رو برای این اساس من میکنم. این تبدیل در اینه که طرف از ظرفیت خودش دست برداره، از خاص خودش دست برداره، در خاص بالاتر منحل میشه، اون وقت در از مقیاس بالاتر اون وقت میتونه لذت و بهجت و تصرف داشته باشه.
اصل نسبیات چی؟
این دوتای دیگر من الان باید فکر بکنم، یعنی استهزار ذهنی ندارم باید فکر کنم ببینم.
اون روح و امر و جسم هم فکرم بحث از ارتباطشون مطرح میکنی، تأثیر گذاری
اون که اونا که حالا این هم اونجا هم بحث هست که اونا در واقع روحسه میگن که اونا جسم رو اصل قرار میدن، بعد تغییرات روح و عقل رو برای اساس تعریف کنن. ازا طرف هم روانشناس مثلا میخواد نسخه بده روانشناسه، میگه که مثلا تو تعادل بدنت به هم ریخته از نظر روانی و اینا، بعد مثلا فلان جای مغزت فلان قدرت باید ترشح بشه که فلان حالت شادی یا ناراحتی جابجا بشه، بعد با قرص میده مثلا که این اتفاق بیفته. جسم رو، تغییرات جسم رو مبنای تغییرات عقل و روح و قرار میدن. اینم یه کلیت اینطوری در خاطرم. اون دو تای دیگه خیلی الان یه چیزه دوزه نمستنی منظم و منسجم نیست که شاید یه فکری بکنم جلسه برد خدمت رو هست. یه مقدارش هم بخاطر از ساعت جلسه هست.
ممکنه که تصور بشه که این علوم چرا در قرآن کریم چه مسئله پیچیده ای مطرح نشده، اما باید گفتش که قرآن کریم دارای بطنهای مختلفیه و ظرفیت‌های عقلانی مختلفی رو هم شامل میشه که از پایین‌ترین عقلانیت‌ها و ظرفیت‌ها تا بالاترین ظرفیت‌های عقلانی هم میتونن از قرآن استفاده کنن، که همون شامل ائمه و راسخون فی العلمه که اونها میتونن اوصاف الهی رو توصیف کنن، چون با اوصافی مثل عین الله، جنب الله و اذن الله توصیف شدن میتونن به عنوان یک آیه الهی قرار بگیرن. حالا این من قسمتشو نفهمیدم که حالا این که چه ارتباطی داره با این
نقطه مهمش. استدلال رو اینه که قرآن کریم مقتدر هدایت تمامی امت‌ها تا پایان تاریخه، یعنی که هر نوع رشد و سعادتی تا پایان تاریخ که لازمش مقابله با هر نوع ضلالتی هستش، قرآن موضوعش اینه دیگه. بخواد بگه دین خاتمه دیگه، یعنی من قواعد رشد و سعادت رو که گفتیم نمیتونه بدون درگیری با ضلالت باشه، من اینجا گفتم. و اون وقت متناسب، چون واسه این تاریخ متناسب با ظرفیت های مختلف هم هستش، یعنی پایین ترین ظرفیت ها هم باید بتونه ازش بهره بگیرن. بله از پایین ترین ظرفیت بهش نگاه بکنیم این بحثا توش نیستش، ولی اگه شما با تفسیر ائمه معصومین بخواید معناش بکنید، بعد ببینید سررشته‌های همه اینا توش هستش. شما مثلا میاد مثلا آیات قرآن می‌بینید میگه آقا این داره مثلا الان واسه مردم داره بحث فیزیکی میکنه، نه حتما واسه مردم بحث فیزیکی نمیکنه، چون پایین‌ترین ذره عقلانیتی قرار نیست با این چیزا دستگیر بکنه. با یه بقول معروف بشارت‌ها و انذارهای اونا روحشون رو جابجا میکنه. واسه پس اون قرار نیستش که عرضم به خدمتتون اون خاصیتی که به خاطر ارتباط با ظرفیت‌های مختلف روحی و عقلی و جسمی درش هست، شما یکیشو بگیری بعد بگی این کو جوابش ده. خب تو اون صد نباید نگاه کن، چون قرآن کتابیه که تا پایان تاریخ میخواد هدایت و مسئولیتش به عهده بگیره و میدونه که تو تاریخ ارتقا ظرفیت اتفاق میفته، هم واسه مؤمنین هم واسه کفار. جنسش عوض میشه، مقیاسش عوض میشه، هم کفر هم ایمان هم نفاق. این کتابیه که همه اینا رو شامل. به عبارت دیگه حالا مثلا بخوایم دقیق ترش بگیم، اون استدلالی که واسه نبوت میکنن چیه آقایون؟ استدلالی که تو اعتقادات واسه ضرورت ارسال رسول و نبوت میکنن اینه که عدل و ظلم مصادیق شما تشخیص نمیدیم. همه آدم ها از عدل خوششون میاد، از ظلم بدشون میاد، ولی مصادیقش رو تشخیص نمیدن. پیامبر میاد که مصادیق عدل و ظلم رو در نظر خدا در واقع مصادیق عدل و ظلم به ما بگه، ما رشد پیدا بکنیم، عمل بکنه، رشد پیدا بکنه. حالا مصادیق عدل و ظلم اگه پیچیده شد بعد اونجا خدا ما رو ول میکنه، مثلا اونجا دیگه بیان نداره. اگه ظلم پیچیده ای را انداختن بعد راه حلش رو نمیگه به ما. مثلا ظلم آقای حسین مثلا مثال میزنه که مثلا صدام زد در گوش پسر خالش، اونجا مثلا حکمش هست که آقا دیگه بده اینا. بعد اگه اومدی تنظیم نظامی کرد که میلیون ها آدمو سلب اختیار کرد، اونجا مثلا ظلم اسما نگفتن و حکم عدلش هم نگفتن، نمیشه اصلا. این اصل اعتقادی نافی همچین مطلبیه که میگه همین هدایت عهده‌دار هدایت تعمیم اومد تا همه ظرفیت ها. اگه کفی ظرفیتی ساخت تونست تنظیم نظام کنه، نسبت بین امور ببینه، سیستم بسازه، تو سیستم سازیش ظلم بکنه، بعد شما میتونی بگی احکام عدل تو سیستم سازی خدا نگفته؟ نمیتونی بگی، وگرنه نفی ضرورت نبوت میشه. اگرم بلد بود، اگرم انسان خودش بلده با عقل خودش این سیستم سازی ظالمانه رو به سیستم سازی عادلانه تبدیل کنه، تو اون چیزای سختش بلده، خب تو اون چیزای آسان‌ترش که حتما بیشتر بلده، اونا هم دیگه ذرات تشریح نداشت. یعنی اگه تو اون جایی که مثلا یه میلیون میلیون آدمو سرکیسه میکنن، اونجا عقل خود آدم بلده راه حل درستش چیه، خب اونجا که دو نفر هم یه نفر سر بغلش کلا میذارن، اونجا که بیشتر عقل آدم میفهمه چه جوری جلوشو بگیره.
حتی این جواب جدلیه دیگه با حوزه.
چرا؟ همون به این معنی که ذات نبوت به چه معنای خودتون میگید؟ بله که نه، حالا عرضم به یه معنیش یه، یعنی
چون فلسفه نظام ولایت معنای دیگه از نبوت داره دیگه،
حتما، ولی اینم مطلقا غلط نیستش. بالاخره عدل و ظلم، بله عدل و ظلم که چیکار بکنیم ما؟ انسان مثلا مفتور به قبح ظلم و حسن عدله، ولی خب خیلی جا تشخیص نمیده. نبی هم برای همین، یعنی میدونه خدا یه رضایتی داره یه سخطی داره، این مصادیقش رو تشخیص نمیده، نمیتونه تشخیص بده، عقلش نمیرسه که مثلا الان صبح دو رکعت نماز بخونم مثلا منو به خدا به رضایت خدا نزدیک کنه، یا فقط ذکر بگم، یا مثلا ورزش بکنم. بعد میگم خب نبی میاد اینو میگه، نبوت ضرورتش این که اگه ظلم ها پیچیده شد اون وقت حتما احکام عدل مقابلش هم باید باشه. ولی بله، شما حتما واسه پیدا کردنش باید ابزارتون دقیق بکنید. اون اصل همینه، اصل یکی دو میگه روش رو هم شما باید دقیق تر بکنید. اگه روش رو دقیق تر بکنید میتونید چیه؟ اون احکام ها رو پیدا بکنید. والا اگه مثلا یه عینکی رو چشتون باشه حتما مثلا حرکت میشه مثلا اتم ها نمیتونید ببینید، ولی مثلا چه میدونم نانوسکوپ بذارید یا ابزار آزمایش پیدا شده باشید میتونید ببینید. یه مثال دیگه که آژاها می‌زدن، فرمودن که عقلانیت چی ادبیات وحی مثل خورشیده، مثل خورشیده و میتابه. بعد انسان‌ها تا موقعی که ابزاری درست نکرده بودن از این خورشید استفاده می‌کردن، بعد مثلا یه دونی می‌پاشیدن یه بارونی می‌زد و یه خورشید هم میتابید و این مثلا دیمی کشاورزی می‌کرد. بعد که تونستن ابزار بسازن از این تابش خورشید تونستن برق بگیرن، اون ظرفیتی که تو خورشید بوده، اینطور نبود که آدم بیاد چیزی به خورشید بچسبونه، این ظرفیتی تو خورشید بوده استفاده نمیشده تا موقعی که چی شما ابزار ساختی، ابزار ساختی تونستی از این ظرفیتی که تو خورشید بوده استفاده بکنی. این هم همینه، خدا متعال میخواد همه بشریت رو هدایت بکنه، در مقابل پیچیده‌ترین ظلم ها هم تدبیر داره، ولی تدبیر پیدا کردن تدبیرش شما ابزارش رو باید داشته باشی که بتونی از این ظرفیتی که برای هدایت هست استفاده بکنی.
کد دو
تعریف شد. اگر ارتباط این زیر کدای کد یک رو بخوام بگیم،
بله،
به این ترتیب میشه که بعد بگیم که ما چون وحی به غیر معصوم نداریم و نگاه عوامانه هم مبنای طراحی سبک زندگی اسلامی نمیشه،
بله،
پس نیاز به فهم تخصص نخبگانی داریم. برای اینکه به این فهم نخبگانی هم برسیم باید طبق کد 3.1 وارد مباحث عقلی بشیم به دو ذرات اجتماعی تاریخی تا بتونیم فهم از دین رو، ظرفیت فهم از دین رو ارتقا بدیم. وقتی که به این ظرفیت برسیم اولا عقلانیت مدرن رو میتونه اون فهم از دین میتونه یک منطق فلسفی ایجاد بکنه که اول عقلانیت مدرن در خودش حل بکنه و دوم اون منطق فلسفی که مبنای معارف قرآنی هستش میتونه مبنای طرح سبک زندگی اسلامی بشه. در نتیجه میگیم بگیم اون نظام واحدی که توی قسمت اول دنبالش بودیم به دست اومده.
خوبه به نظر من، خوبه
فقط میشه. تو تعمیق شما... روش میکنم باید مبنا رو ابتدا قرار بدیم.
بله
اگر بخواییم توی تعمیق روشمون داشته باشیم باید تو مبنای واحدی هم باشه.
حتما میگه، یعنی اصلا همش داره اوصاف و عقلانیت رو میگه، میگه ما باید همه نمیتونی تفکیک بکنی نظام واحد داشته باشیم. شما به قول معروف روشت باید طوری باشی که نظام ساز باشه و تفکیک نکنه، بعدش هم در مقابل قدرت هموردی با اون درگیری عقلانی که درست کردن و بوتای عقلی که درست کردن داشته باشه. این داره ابعاد روشه رو، ابعاد عقلانیت رو اینجا هم که نگاه کنید ضرورت بهینه مبانی روشی و فلسفی. میخواد بگید که شما یه اوصافی باید واسه دستگاه عقلانیتون داشته باشید که بتونه سبک زندگی رو طراحی بکنه. باید توجه داشته باشید که تو چه فضای تاریخی هستید، از نظر مرحله دوم تاریخ تو چه فضای اجتماعی هستید، از این جهت که دوران غیبت رو دسترسی به معصوم ندارید، از این جهت که درگیری عقلانی رو جلوتون درست کردن. بعد وقتی درگیری عقلانی درست کردن همه جانبه اومدن، پس نمیتونید تفکیک بکنید و مسئولیت همه تحلیل همه عرفی نظام نپذیرید، توی نظام واحد نپذیرید. حالا میشه به نظر من میشه ترکیب‌های مختلفی از این چهار تا کد درست کرد. این هم که گفتید حالا غلط به نظر نمیرسه، ولی حالا بازم دقت بکنیم شاید مثلا میتونیم بگیم جایگاه عقل و مبانی فلسفی روشی توی تاریخ، بعد تو جامعه، مثلا از تاریخ شروع کنیم بعد بیاییم تو جامعه، بعد که تو جامعه رسیدیم بعد مثلا لوازمشو بگیم تا اینجا برسونیم. ولی خب بحث خوب مطرح کردیم، اینکه اینا رو چه نظم بدیم ممکنه اون وقت نتیجه برسیم که یه جا به جایی هم انجام بدیم. سوال خیلی خوبی. ترکیب سازی مختلفی هم میشه کرد، یعنی وقتی شما میخواید ترکیب بسازید اینطوری نیست که فقط یه ترکیب بشه ساخت، همونطور که با لوبیا و آش و گوشت مثلا، با لوبیا و سبزی و اینا فقط یه ترکیب یه غذا نمیشه ساخت، این هم میشه باش ترکیب مختلفی ساخت. حالا اینجا باید ببینیم کدومش متناسب با بحثمونه.
قسمت دوم تعریف مبنای سبک زندگی اسلامی به جریان خالقیت، ربوبیت، هدایت
در لحظه اجازه بدید من اینو تمام کنم. می‌تونیم مثلا یک سه رو مقدم بکنیم، بگیم آقا کلا ما توی دوران تاریخی قرار داریم که درگیری عقلانی شده، بعد ولی فکر نکنید درگیری عقلانی شده معنیش صرفاً اینه که خب ما هم در مقابل این کفر عقلانی و این مثلا فتنه‌های عقلانی که اینا درست کردن ما هم عقلانیت وحی داریم. نه، نمیتونیم بگید آیه رو باید می‌خونیم جوابشون رو میدیم. چرا؟ چون که در دوران غیبت قرار داریم و در دوران غیبت که قرار دادیم لازمه اون نفی هایی میشه که روشتو دقیق بکنی. دقیق کردن روش چیه؟ دقیق کردن روش اینه که تفکیک نکنی، نظام واحد تحلیل بکنی. وقت نتیجه اگه بخواه بفهمیم این به قول معروف این مبنایی و روشه توی این فضای تاریخی جواب داده و داره وظیفه‌شو انجام میده، اینه که بتونه منحل بکنه.
خب خب این ورودی بحث اصلا تو تعریف سبک زندگی اسم
قبل با قبلش ارتباطش هست میشه.
نه چرا
قبلش
خب باشه دیگه، میخوام همین میگم دیگه، یه نگاه تاریخی میندازیم بعد میرسیم وقتی نگاه تاریخ انداختیم میبینیم که در واقع عقلانیت یه فشار عقلانی دارن به ما میارن، ما هم میخوایم پاسخ بدیم بعد روشمون رو دقیق بکنیم و روش دقیق کردنه چیه؟ همینی که نظام بتونیم بدونیم تفکیک نکنیم. اونا سبک زندگی هم که عرض کردم سبک زندگی هم و همه جانبه است، وقتی میخوای جواب سبک زندگی بدی نمیتونی تفکیک رو بپذیری، باید همه جانبه بحث میکنی، همه امورات رو بگید من توی نظام واحد جا واسش معنی میکنم.
یعنی ترتیب عناوین بشه 1-3، 1-2، 1-4.
مثلا
میگم وقتی این ارتباطش با قبل که گفتیم نظام واحد نیاز داره، اون وقت اینجا دوباره یه چیز جدید
همین دیگه میخوام، یعنی در واقع وقتی درگیری عقلانی رو میگیم، درگیری عقلانی این دوره اینه که اونا تونستن نظام وارد درست بکنن، هر جا تفکیک بپذیری اونا وارد میشن برات مسلط میشن. چرا؟ چون اون نقشه همه جانبه داره، عقلانیت اونا یه نقشه همه جانبه است از نظریه تا عمل، هر جایی که بگی نه من کاری ندارم اون وارد میشه برات حاکم میشه، اون ضربه‌ای که داره میزنه دیگه. یعنی این توی چیز، یعنی این دوره بر اساس درگیری با بت عقلانی، نایبان هم اون زمان همچون امان خود بت شکنانی هستن که تا زمان ظهور باید مقابله با بت عقلی بپردازن. بت عقلی اینا چی؟ اینا که از نظر تا عمل اومدن این کارا رو کردن، برای یه نظام سازی کردن، نسبت بین امور رو دیدن و بعد برای اساس جایگاه هر مفهومی رو، هر موضوعی رو مشخص کردن، بعدش هم بردنش تو آزمایشگاه و هم ازش کارآمدی گرفتن. اینطوری سبک زندگی ساختن که مبناش عرضم به خدمتتون از چیزم شروع میشه، هم اصولی که توی ماده، تو تعریف ماده میگه، از اونجا شروع کردن تا این آوردن. شما حتی میتونید شکستن بود، یعنی توانای منحل کردن، یعنی عبارت چیزا عرضم به خدمتتون، یه بالا قلم زدن هم شاید بشه انجام داد که یه طور اون بحث اصول اعتقادات مادی رو ذیل بت‌های عقلی و مفهومی توضیح بدید، که بت‌های عقلی و مفهومی این اصول اعتقادات مادی که تا عمل اومده که بعد واسه سبک زندگی رو ساخته، بعدش شما میگید که در مقابل این ما نمیتونیم به آیا روایت خالی خالی تمسک بکنیم، باید فهمون از آیات روایت دقیق بکنیم، و بعدش که جنس اون روش هم باید اینطوری باشه که تو همه موضوعات وارد بشه، اون وقت اگر هماوردی کرد و منحل کرد معلومه که ارتقا قدم بعدی تفقه این است، معلوم میشه اونی که حجیت دارد این است. بعد جواب اون سوال هم بعدش میاد دیگه که آقا کی گفته چیزایی به دین میخواد بچسبه که همه چی رو جواب بده و اینا، میگیم تو چه سطحی، در چه دوره از تاریخ، با چه تعریفی از عدل و ظلم به اینا وابسته است. ولی حالا اگرم نخوایم نظم کتاب دست بزنیم، میتونیم کلی اینو بگیم اصول موضوعه، یعنی نخوایم نظم منطقی بهش بدیم که حالا بعدش هم مجبور شیم جابجا بکنیم، میتونیم بگیم اصول موضوعه، همین که یعنی عبارت فهرست هم همین داره میگه ها، یک ضرورت بهینه موانع روش فلسفی، یعنی اصول موضوعی که ما لازم داریم برای طراحی سبک زندگی توی روش و فلسفه چی هست؟ اینا میتونیم به صورت، یعنی بخوام خیلی ساده هم برخورد بکنیم، میتونیم 1-2-3-4 بدون ربط بگیم. 4 تا اصل موضوع است. یکی اینکه ما روش میخوایم، 2 اینکه تاریخ ذرات تاریخی داره، 3 اینکه اونا این همچی کاری کردن ما هم در مقابلشون باید قدرت تعاملی داشته باشیم، در نتیجه مثلا 4 هم اینکه نظام و نسبت بین امور بود. این حداقل حداقلش غلط هم نمیشه. اصول موضوع روشی فلسفی برای تغییر سبک زندگی است.
یعنی که دو یا یک
نه همین نظمش باشه، میگم میتونیم نظمش اصلا دست نزنیم، بالا سرش بنویسیم اصول موضوع روشی فلسفی برای تغییر سبک
زندگی. این ضرورت بهینه؟
مثلا بله.
خب اون ضرورت بهینه رو میخواد، بعد کنارش مثلا
میتونی ضرورت بهینه باقی باشه، یه چیزی بشه اضافه کنی
ذکر اصول موضوعیه،
مثلا اصول موضوعی، مثلا چی؟ اصول موضوعی تاریخی و اجتماعی مبین ضرورت بهینه مبانی روش فلسفه. یعنی داره در واقع توجه میده آقا فقط به این توجه نکن که این روش بحث خالص عقلی منطقه، بحث خالص عقلی اینا توی یه منظومه تاریخی و اجتماعی معنا میشن، داره فرهنگ حاکم بر روش و فلسفه رو میگه، میگه شما ببینید چه جوری به ما حمله میکنن، به چه قدرتی رسیدن، موضوع امتحان چیه، بعد وقت از اون موضوع بیاد بگید یه بهین، بعد در این صورت از اون موضوع میتونید بگید یه بهینه های تو روش و فلسفه لازم داره.
اصول و موضوع تاریخ اجتماعی مبین مبانی روشی و فلسفی
مبین ضرورت بهینه. آره ضرورت بهینه مبانی که میخواد بگید روش رو دقیق بکن در سطح تحلیل همه جانبه توی نظام واحد بیار که بعضیش هم نتیجهش بشه غلبه و منحل کردن.
بعد برای ریز کدان هم ریز اون مجموعه ها نباشه، ریز اموان ها نباشه، یعنی که اینا باشه
بله؟
کده یک فقط تغییر کنه یا بقیه
نه دیگه، میگم میتونی یکی را تغییر بدیم بقیه هم که جا به جا نکنه همونجوری بمونه. نه چقدر از اون ساعت چنده؟ خب حالا اگه میخواید آمادگیشو دارید دو هم بگید، اگه نه که بله
دستش طولانی
بشه. بله من هم همین داشتم فکر میکردم که پرسیدم.